پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی رحلت فقیه پارسا و عالم ربانی آیت الله محمد مؤمن.
برگزاری آزمون ورودی دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 98، تعداد داوطلبان آزمون دکترا 16% کاهش یافت.
و آغاز فعالیت ستادهای اسکان نوروزی آموزش و پرورش. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، شبتان بخیر. اخبار شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم شکوه درویش حسینی و من ناصر صالحی با آگاهی شما خوبان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالم ربانی آیت الله حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شهر است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. با تأسف فراوان خبر رحلت عالم ربانی و فقیه پارسا و پرهیزگار آیت الله آقای حاج شیخ محمد مؤمن قومی اعلی الله مقامه را دریافت کردم. این ضایعه‌ای برای حوزه علمیه است. مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار و نیز وفاداری و تعهد انقلابی و اجتماعی شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود. سابقه مبارزاتی ایشان به پیش از انقلاب برمی‌گردد و خدمات انقلابی ایشان در تمام دوران 40 ساله مستمراً ادامه داشته است و در دوره‌های متعدد و متوالی یکی از ارکان مهم شورای محترم نگهبان بودند. این جانب در گذشت ایشان را به خاندان گرامی و فرزندان مکرم و دیگر بازماندگان و نیز به حضرات علمای اعلام حوزه مقدس قم و به خصوص شاگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز شهر قم تسلیت عرض می کنم و مغفرت و رحمت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، سوم اسفند 1397.
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیام‌های جداگانه رحلت فقیه عالی قدر آیت الله مؤمن را تسلیت گفتند. پیکر این عالم وارسته فردا در قم تشییع و در جوار حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها به خاک سپرده می شود. مراسم تشییع این عالم ربانی ساعت 10 صبح از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمی معصوم سلام الله علیها برگزار می شود. آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و بهرام سرمست استاندار قم فردا را در این استان عزای عمومی اعلام کردند. همکارم شاکری از مرکز قم در گزارشی به معرفی این عالم برجسته پرداخته است.
آیت الله محمد دانشزاده مشهور به مؤمن قمی در دیماه 1316 در محله باغ پنبه قم دیده به جهان گشود. وی پس از فراگیری قرآن در مکتب خانه های آن زمان و گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی در سال 1332 به تحصیل علوم دینی در قم روی آورد.
در سال ساعت و که اون موقع 5 ساله 6 ساله خونده می شود، بیشتر 8 ساله خونده می شود، من در ظرف 4 سال و نیم خوندم. سال پنجم رفتم درس خارج، درس هست امام،
و 10 سال بعد عازم نجف اشرف شد. آیت الله مؤمن دروس مختلف حوزوی را نزد اساتیدی همچون امام خمینی، علامه طباطبایی، آیت الله مشکینی، حاج شیخ مرتضی حایری و آیت الله گلپایگانی گذراند و علاوه بر تربیت شاگردان فراوان از خود آثار علمی متعددی نیز بر جای گذاشت. مهمترین این آثار دوره کامل تسدید الاصول در زمینه اصول فقه استدلالی و رساله فقهی کلمات سدیده و تقریرات دروس امام خمینی است. آیت الله محمد مؤمن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به علت مبارزات سیاسی علیه رژیم ستمشاهی مدتی به شهداد کرمان و توی سرکان تبعید شد. آیت الله مؤمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارای مسئولیت‌های فراوانی بود که مهمترین آنها 4 دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری از سمنان و قم، عضو شورای بازنگری قانون اساسی و عضو شورای عالی قضایی، مسئول انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاه‌ها و 6 دوره عضویت در فقهای شورای نگهبان است.
مقرراتی که در کشور به همین ترتیبی که عرض کردم وضع میشه یا قوانین، وظیفه ماست. وظیفه ماست که ببینیم که این با شرع ارتباط داره، مخالفت داره یا مخالفت نداره.
مهمترین ویژگی زندگی این عالم خدوم ساده زیستی وی بود که زبان زده عام و خاص است.
مسئول وقتی مسئولی باشد که خودشو نگیره در هیچ جا، برای همه چیزش مثل مردم دیگه زندگی بکنه، این رو قرار داده خداوند، چه بسا که باعث میشد که مردم بهش علاقمند بشن.
آیت الله مؤمن سرانجام پس از 81 سال زندگی پربار و پربرکت بر اثر سکته مغزی دار فانی را ودا گفت و به ملکوت اعلی پیوست.
گفتنیست مستند سعادتمندان با موضوع دوران حیات این عالم برجسته نیز ساعت 8:20 امشب از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.
ادامه خبرها را از رادیو فرهنگ پی می گیریم. نامزدهای اکران نوروزی دوشنبه آینده مشخص می شوند. سخنگوی شورای صنفی نمایش با اعلامی خبر گفت هیچ کدام از فیلم هایی که در فضای مجازی حضورشان برای اکران نوروزی اعلام شده صحت ندارد. غلامرضا فرجی افسود این گمان زنی های رسانه ای به هیچ وجه نمی توانند در فرایند قانونی و ضابط مند شورای صنفی نمایش تاثیر بگذارند. گفتنیست در روزهای گذشته رسانه های مختلف از فیلم های متعددی به عنوان گزینه های اصلی اکران نوروزی نام بردند. رحمان 1400، در خونگاه، ژن خوک، زندانی ها، متری 6.5، کار کثیف، شبی که ماه کامل شد، 4 انگشت، قصر شیرین، غلامرضا تختی و ماجرای نیمروز 2 از جمله این فیلم ها هستند.
آخرین قسمت از مستند ویژه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با عنوان روایت رهبری امشب پخش می شود. این مستند که روایت دست اولی از وقایع مربوط به انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری است، ساعت 19:30 از شبکه اول سیما و ساعت 22 از شبکه مستند پخش می شود. این مستند به طور همزمان در پایگاه اینترنتی khamenei.ir قابل مشاهده و دریافت است. خبر دیگر این که برنامه دوران در 12 قسمت واکاوی انقلاب‌های بزرگ جهان به واکاوی انقلاب کره می‌پردازد. در این برنامه تاریخ کره واحد پیش از تقسیم بندی شمالی و جنوبی آن که با تلاش امریکا رخ داد بررسی می‌شود. برنامه دوران ساعت 21:30 از شبکه افق سیما پخش می‌شود.
تندیس جام جم به دست هنرمندان اصفهانی ساخته می‌شود. دبیر 5 دوره جشنواره تلویزیونی جام جم از ساخت سرو زرین این جشنواره به دست هنرمندان اصفهانی و رونمایی از آن در روزهای آینده خبر داد. مسعود احمدی افسادی افسود همکنون هنرمندان اصفهانی در حال طراحی این تندیس هستند. گفتنیست پیش از این سفارش ساخت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به امارات باساب منفی گسترده‌ای در رسانه ها داشت. از جمله مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی از این اقدام مدیران جشنواره فیلم فجر ابراز تأسف کرد و گفت این اقدام در حالی صورت گرفته است که هنرمندان صنایع دستی کشورمان توانایی ساخت این تندیس را دارند.
شهردار تهران از ثبت جهانی خیابان ولی عصر خبر داد. پیروز حناچی در مراسم کاشت 1100 اصل درخت چنار در تقاطع خیابان ولی عصر و شهید بهشتی گفت خیابان ولی عصر از خیابانهای نادر در جهان است و ما هم به میراث فرهنگی درخواست ثبت جهانی آن را ارائه دادیم. شهردار تهران با بیان این که تعداد درختان خیابان ولی عصر در گذشته 18,000 اصل بود و اکنون به 15,000 اصل درخت رسیده است تصریح کرد. پارسال 740 درخت چنار در خیابان ولی عصر احیا شد که به غیر از 16 اصل همه آنها تا امروز در سلامت کامل به سر می برند. حناچی افزود امسال هم از پارک ویتار راه آهن 11,000 اصل درخت قرص می شود. شهردار تهران ادامه داد. درختان چناری که امروز کاشته شده 16 ساله هستند و نهال نیستند و نگهداشت این درختان برای ما بسیار با اهمیت است.
پنجمین اجلاس فرهنگ میزبانی از زائران امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس برگزار شد. هتلداران، رستورانداران و مدیران آژانس‌های مسافرتی از شرکت کنندگان در این اجلاس بودند.
شاگردان اول کلاس میزبانی گرد هم آمدند تا تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و باعث ارتقاء فرهنگ میزبانی ایرانی اسلامی شوند.
پنجمین اجلاس میزبانی ایرانی اسلامی هستش که در خصوص بحث ترویج فرهنگ میزبانی از زائر حضرت رضا علیه السلام فعالیت می‌کنند. هتلداران، رستورانداران و آژانس‌های مسافرتی و تمامی مبادی ورودی شهری مشهد رو ما هدف قرار دادیم که بتونیم باهاشون در ارتباط باشیم و بحث فرهنگ میزبانی از زائر رو
علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این اجلاس با تاکید بر این که این گونه جلسات باید دائم شکل بگیرد چون بدون گفتگو و همکاری کارها به درستی انجام نمی شود گفت:
این اجلاس در حقیقت بیشترین بحثش مربوط به کرامت زوار هست و اینکه اصلا زائر که وارد شهر میشه چگونه یک آرامشی رو داشته باشه که بتونه به همه کارهاش برسه. بنابراین نیازمند به این به صورت زنجیره ما ببینیم و این سمینار بیشتر از این زاویه داره نگاه میکنه که زنجیره زیارت رو کامل بکنه.
نبود نقشه راه مشترک و همکاری بین فعالان از مشکلات اساسی این حوزه است.
هر کسی میاد تجربه‌ای داره، صحبت‌های خیلی خوب شده، انشالله که استمرار داشته باشه.
در پایان این اجلاس از 50 نفر از مدیران برتر میزبانی این حوزه تجلیل شد. مشهد مقدس سالانه با پذیرایی از 30 میلیون زائر و مسافر در توسعه و ترویج فرهنگ رضوی نقش کلیدی دارد و این مهم نیاز به برنامه‌ریزی وسیع و همکاری همه جانبه دارد. افشین قصابیان، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مجوز 60 دفتر خدمات مسافرتی تهران تا 11 ماه گذشته باطل شده است. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت امسال با هماهنگی دستگاه‌های مختلف نظارت بر خدمات و قیمت سفرها و تورهای نوروزی افزایش یافته است. دلاور بزرگ‌نیا در گفتگو با همکارم علی‌نیا در این باره توضیح می‌دهد.
خواهشم از همه عزیزانی که سفرهای نوروزی رو از الان دارن به استقبال میرن برای عقد قرارداد تورهای پیشنهادی توسط دفاتر، حتما با حوصله بخونن، تحقیق کنن با چه کسانی. خیلی ها ممکنه تو این ایام بیان و از طریق همین فضاهای مجازی تورهایی رو بفروشن که اصلا هیچ پایگاهی در هیچ یک از دفاتر رسمی ما نداره. 60 مجوز واقعا لغو کرد.
این 60 مجوز که گفتین در چه مدتی بوده؟
در همین دمای گذشته.
چه تعداد بازرس شما بحث نظارت بر فروش تورهای نوروز مشارکت دارن؟
برای اینکه در طول یک ماه ما 10 اکیپ 5 نفره که در مجموع 50 نفر کارشون رسیدگی به این موضوع.
الان با توجه به اینکه اکثر تورها از طریق SMS یا از طریق تلگرام انجام میشه، تورها بر مجوزدار هست یا نیست، چجوری تشخیص داده میشه؟
یا از سامانه‌های مجاز باید این کارا انجام بدن یا حداقل به دفاتر خدمات مسافرتی در شهر مراجعه کنن. یعنی الان
این سامانه‌ای که گفت میشه معرفی کنیم
به پورتال tehran.ichto.ir مراجعه کنن، کاملا اینها دفاتر مجاز رو به روز بهشون اعلام میکنه، اونی که لغو شده، اونایی که برقرارن، اونایی که فعلا معلقه تا رسیدگی بشه. به راحتی میتونن از این سامانه و از این پورتال دسترسی به اطلاعات روز داشته باشن.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت برای پذیرایی از 11 میلیون نفر روز از همکاران فرهنگی در ایام نوروز آمادگی داریم. علی اللهیار ترکمن با بیان اینکه ستادهای اسکان نوروزی در ادارات آموزش و پرورش فعال شده است افزود علاوه بر خانه‌های معلم و باشگاه‌های فرهنگیان برای برخی مدارس که شرایط و استانداردهای لازم را دارند تجهیزات مورد نیاز تهیه شده است. وی مهلت ثبت نام برای اسکان نوروزی را تا 24 اسفند اعلام کرد و گفت فرهنگیان برای استفاده از خدمات ستادهای اسکان نوروزی باید محلهای مورد نظر خود را از طریق پایگاه اینترنتی medio.ir رزرو کنند. اللهیار ترکمن تاکید کرد در صورت وجود ظرفیت خاکی خالی در برخی مناطق، این ظرفیت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام می شود تا از طریق این سازمان مردم به محلهای اسکان نوروزی فرهنگیان هدایت شود، اما اولویت در ستادهای اسکان نوروزی با همکاران فرهنگی است.
آزمون دکترای تخصصی صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد. منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از یکی از حوزه‌های آزمون با اشاره به اینکه امسال 194 هزار داوطلب برای آزمون ثبت نام کردند گفت:
امسال 194 هزار داوطلب شرکت کننده داشتیم که در رشته‌ها و گروه‌های مختلف با احتساب دانشگاه آزاد چیزی خود نزدیک به 23 هزار انتخاب خواهند شد که برای همشون آرزوی موفقیت دارم. امسال افزایش ظرفیت چشمگیری نداریم، تو شاید بعضی از رشته‌ها کاهش هم داشته باشن دانشگاه‌ها، ولی معمولاً ظرفیت‌ها رو دانشگاه‌ها به سازمان سنجش اعلام می‌کنن و بر اساس درخواست دانشگاه‌ها در آزمون سهمیه تعیین میشه.
احمد خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم با بیان اینکه کارنامه اول آزمون دکترا هفته آخر فروردین منتشر می شود گفت:
داوطلب ما 38 هزار نفر کاهش داشته و انتظار داریم که این روند کاهشی هم ادامه پیدا کنه. 57% داوطلبای ما رو آقایون تشکیل میدن، 43% خانم ها. کارنامه اولیه هفته آخر فروردین منتشر میشه. داوطلبای ما اوایل اردیبهشت ما انتخاب رشته میکنن و چون 50% نمره در اختیار دانشگاه هاست، به داوطلبا معرفی میشن به دانشگاه جهت مصاحبه و که این فرایند حدودا 2 ماه و نیم طول میکشه و نتایج نهایی هم هفته اول شهریور اعلام میشه. ما سعی کردیم ضوابط رو شفاف بکنیم، در عین حال که ما باید به دانشگاهامون اعتماد بکنیم. دکترا مثل کلاس‌های دوره لیسانس نیست 20 نفر بشه 25 نفر هیچ اتفاقی نیفته یا برعکس. اینجا استاد 4 سال با دانشجو کار میکنه و طبیعتاً این اعتماد ما هم جواب داد. الان دانشگاه‌های ما تو اون 50% که اختیار دارن خوب عمل میکنن و ما هم فعلا تغییری بنای نداریم تو روش پذیرش با توجه به اینکه قانون مصوبه پس انجام بدیم. الان 3 سال اینجوریه، خب داره میره جلو.
جوانان سیستان و بلوچستانی نسل جدید توربین های بادی را طراحی کردند. پژوهشگران جوان با بکارگیری دانش خود توانستند انرژی حاصل از حرکت خودروها را برای تولید برق به کار بگیرند. گزارش را بشنوید در این باره.
حرکت دیگر برای پیوند دانشگاه و صنعت، جوانان دانش تئوری خود را به میدان عمل آوردند.
توربین‌های بادی با توجه به منطقه‌ای که قرار نصب بشه، چه توی استان خودمون، چه داخل کشور و چه خارج کشور، متغیره. ما انواع و اقسام توربین‌های بادی را تولید می‌کنیم.
بهترین درس‌ها را در دانشگاه‌های این استان فرا گرفتند تا بتوانند به روزترین توربین ها را با هر نوع شرایط اقلیمی تولید کنند.
نسل جدید توربین های بادی ساوانیوس هستش که فکر کنم تا الان فقط کشور ترکیه تونسته از این نمونه بسازه. اصلی ترین محل نصب این توربین کنار اتوبان هاست که میتونه از باد تولید شده توسط خودروهایی که بالای 100 کیلومتر سرعتشونه انرژی تولید کنه.
کیفیت آنقدر مطلوب است که راه را برای رسیدن این محصول به دورترین بازارها هموار ساخته.
در حال حاضر برای کشور امارات سفارش داده شده و تهیه شده برای تأمین برق تابلوهای تبلیغاتی در این کشور.
هم حجم مفیدی از انرژیمون رو از منابع تجدیدپذیر و بدون نیاز به سوخت فسیلی تأمین بکنیم و هم یک اشتغال زایی دائم و مطمئن و دانش بنیان رو در سطح استان برای جوانانمون داشته باشیم.
برای رفع نیاز کشور به فناوری های نوین لازم است به جوانان اعتماد کرد. اینکه جوانان ما با وجود همه تحریم ها پا به عرصه های تولید خودکفایی می گذارند، یعنی اینکه راه انقلاب راه نشاط و پویایی است. مریم عربی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
از سراسر گیتی
رزمایش بزرگ ولایت 97 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه هرمز آغاز شد. وسعت این رزمایش 3 روز 2,060,000 کیلومتر مربع است.
خطیب نماز جمعه تهران درباره بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری در آستانه دهه پنجم انقلاب صادر شد گفت: این بیانیه منشوری برای خودسازی، جامعه سازی و تبیین کننده فصل نوین حرکت انقلابی و عمل جهادی ملت بزرگ ایران و امت اسلام و جبهه مقاومت است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین شهادت پاسداران مرزبان در حادثه تروریستی زاهدان را تبریک و تسلیت گفت و افزود جمهوری اسلامی ایران انتقام خون این شهدا را خواهد گرفت و دولت پاکستان هم باید به تعهدات خود برای مقابله با تروریست ها عمل کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ساخت 12,000 واحد مسکونی برای محرومان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. محمد باقر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان گفت ساخت این واحدها در مدت یک سال نهایی می شود.
وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای گسترش سیستم کنترل هوشمند و استقرار راهداران در نقاط حادثه خیز جاده کشور خبر داد.
دو تیم تروریستی 13 نفره که به دنبال بمب‌گذاری و اقدامات ایذایی بودند در استان کردستان شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، اعضای این افراد وابسته به گروهک تروریستی داعش بودند و قصد بمب‌گذاری و ترور برخی روحانیون اهل سنت کشور را داشتند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق اقدامات تقابلی این گروه علیه ایران را 4 ماه دیگر تمدید کرد. این گروه در نشست خود در پاریس فرانسه در این حال از ایران خواسته اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کنند.
ارتش سوریه صبح امروز مراکز فرماندهی گروه تروریستی جبهه النصره در اطراف شهر سراغب در حومه ادلب را با موشک هدف قرار داد. این اقدام ارتش سوریه در حالی بود که تروریست‌ها پنجشنبه شب 2 شهرک در شمال حلب را با چند خمپاره تخریب کردند.
در پی تشدید تنش در مرزهای ونزوئلا، رئیس جمهور این کشور دستور بستن مرزهای ونزوئلا با برزیل را صادر کرد. نیکولاس مادورو گفت امکان بستن مرز با کولومبیا هم در حال بررسی است.
رکود اقتصادی و بیکاری در ایتالیا این کشور را نیز به فرار مغزها دچار کرده است. در 5 سال گذشته حدود 250 هزار جوان ایتالیایی برای پیدا کردن کار از این کشور خارج شدند.
افشای پدیده فراگیر تعرض جنسی شماری از کشیش‌ها به کودکان و نوجوانان، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان را مجبور به برگزاری نشستی جهانی با شرکت بیش از 190 کاردینال، اسقف و دیگر مقام‌های ارشد کلیسای کاتولیک در واتیکان کرده است.
و زلزله‌ای به قدرت 7.5 ریشتر اکوادور را لرزاند. به گزارش مرکز لرزنگاری آمریکا، این زلزله بزرگ که مرکز آن در جنوب شرق اکوادور و در 132 کیلومتری زمین بوده در کشورهای همسایه از جمله پرو نیز احساس شده است. هنوز گزارش از تلفات و خرابی‌های احتمالی این زلزله منتشر نشده است.
سازمان هواشناسی امشب برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. کبرا رفیع، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهیم داشت و در دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب کشور، همچنین شرق تنگی هرمز نیز بارش‌های پراکنده رخ میده. فردا شنبه برای دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی در استان‌های مثل ایلام، لرستان، جنوب استان مرکزی، جنوب اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری، کوکلو و رحمت، شمال خوزستان و بخش‌هایی از فارس، بوشهر، جنوب یزد، بخشایی از استان کرمان و هرمزگان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌های خفیف و پراکنده رخ میده. روز یک شنبه نیز علاوه بر استان‌های واقع در زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی، در بخشایی از اصفهان، یزد، همچنین بخشایی از کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بارش‌ها ادامه خواهد داشت که به شکل پراکنده و خفیف خواهد بود.
در پایان باگاهی شما خوبان می‌رسانم. هنگام از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:19 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یکتا یار و نگهدارتان باد.
از همدلی تا همزبانی،
شهیدان حقیقتاً پیامشون پیام بشارت است. باید ما گوشمون رو اصلاح کنیم که این پیام رو بشنویم. بعضی نمیشنوند پیام شهدا رو، لکن این قرآن کریم است و یستبشرون بالذین لم یحلقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم الا هم یحزنون. پیام شهیدان پیام نفی ترس و اندوه است.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و امیدواریم که همچنان ما رو بشنوید. دوستان شنونده، همونطور که میدونید هر سال در جشنواره فجر همکاران بنده پوشش میدن آخرین اخبار و رویدادهای جشنواره فجر رو، و امروز هم مستثنا نیست از این قاعده و دوستان من در تئاتر شهر مستقر شدن تا بتونن به صورت مستقیم از این مکان گفتگویی داشته باشند و همراهی بکنن با عزیزان شرکت کننده و کارشناسان و منتقدان در حوزه تئاتر. جشنواره تئاتر فجر رو همکارانم به صورت زنده برای شما خواهند داشت و با برنامه تماشاخانه فجر تا دقایق دیگه همراه خواهیم شد در تئاتر شهر. از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم و همونطور که عرض کردم به منظور انعکاس اخبار و رویدادهای 37 جشنواره تئاتر فجر همکارانم در تئاتر شهر مستقر شدند تا به صورت زنده با شما همراه باشند از طریق این برنامه که کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ با همدیگه میشنویم برنامه زنده تماشاخانه فجر رو.